أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. برای تبیین توحید ربوبی خدای سبحان براهینی اقامه فرمودن، اونگاه به عنوان جدال احسن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دستور می‌دهد که با اینها به مجادله به جدال احسن بپردازد، زیرا راه‌های دعوت الی الله اونطوری که در سوره نحل آمده منحصر در سه قسم است: یا حکمت است، یا موعظه حسن است، یا جدال احسن. که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. یعنی اینها را به راه حق دعوت، یا از راه حکمت و برهان عقلی، یا از راه موعظه و نصیحت، یا از راه جدال احسن. که جدال دو قسم است: یک جدال احسن است، یک جدال باطل. جدال باطل آن است که انسان در خلال گفتگو هدفش اثبات حرف خود باشد نه اثبات حق، لذا از تکذیب حق یا تصدیق باطل باکی ندارد. اون بحثی که در آن منظور اثبات حرف خود است و از ابطال حق یا احقاق باطل حراسی نیست، این جدال است محرم. در حج در حال احرام با شرایط خاصی اکیدن حرام شد و در حالات عادی جزء محرمات و معاصی کبیر است. اما جدال احسن آن است که منظور اثبات حق باشد نه اثبات حرف خود، و در این حق از اون مسلماتی که حق است و طرف قبول دارد به عنوان یک اصل مسلم استفاده بشود، نه چون او قبول دارد ما از اون راه استفاده کنیم، چون حق است و او هم قبول دارد. از این جهت که حق است و او قبول دارد، اگر مقدمه برای قیاس بشود بشود جدال احسن. این مطلب اگر حق است، منتها راهی که او می رود غیر از راهی است که ما داریم، اما اصل مطلب حق است، این می شود جدال. در این آیات می فرماید بعد از اقامه برهان بر توحید ربوبی که رب العالمین خداست بلا شریک له، چه این که خالق سماوات و ارض خداست بلا شریک له، به رسولش دستور می دهد با اینها به جدال احسن مجادله کن. فرمود از اینا بپرس شما این آلهه و معبودین دروغین را که می پرستید آیا استحقاق ربوبیت در اینها هست یا نه؟ موجودی را باید پرستید که مستحق عبودیت باشه، ربوبیت به پرستش باشه. این استحقاق را هم یا عقل ثابت می کند یا نقل معتبر. اگر نه دلیل عقلی دارید بر استحقاق ربوبیت بت‌ها، نه دلیل نقلی معتبر دارید بر استحقاق ربوبیت بت‌ها، این عبادتتون جاهلیت است. در قرآن کریم روی برهان عقلی و نقل معتبر یعنی وحی سماوی تکیه کرد، زیرا هم برهان عقلی استحقاق ربوبیت را تثبیت می کند، هم نقل معتبر می تواند استحقاق ربوبیت را تثبیت کند. منتها قسمت مهم براهین قرآن کریم متوجه دلیل عقلی است. گاهی هم دلیل نقلی را کنار او زمینه میکنه. در بسیاری از موارد میفرماید اینها استحقاق ربوبیت ندارند، چون اون موجودی که خالق است رب است و معبود، اون که هیچ کاری از او ساخته نیست، چیزی نیافرید و چیزی هم در قدرت او نیست، او استحقاق و عبادت ندارد. گاهی با این برهان عقلی، گاهی در کنار این مطلب نقلی را هم زمین میکند. میفرماید شما که ادعای ربوبیت این بت‌ها را دارید، یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. نه، اون روز به عرض رسید که تقلید اگر به تحقیق نرسد تقلید است، تقلید اگر به تحقیق برسد تحقیق است. بیان ذلک این است که اگر یک وقتی سنتی را نیاکان یک ملت مقدس می شمردن، انسان همون سنت را و همون قومیت را تقدیس کنند، از انسان سوال کنند چرا این اثر نیاکان را محترم می شماری، جواب ندهد. ولی اگر یک مطلبی را وحی سماوی بگوید، از انسان بپرسند چرا این مطلب را پذیرفتی، گفت لأنه ما جا به الوحی و کل ما جا به الوحی حق لا ریب فیه فهذا حق لا ریب فیه. اون روز به عرض رسید که قول معصوم میتواند حد وسط استدلال قرار بگیرد. البته در احکام ما جا به الوحی ظنن کافی است، در حکم ما جا به الوحی ظنن کافی نیست، ما جا به الوحی قطعا، یعنی چیزی که صدورش از معصوم حق لا ریب فیه، اولا جهت صدورش هم حق لا ریب فیه، ثانیا دلالت اون صادر هم نص باشد حق لا ریب فیه، ثالثا یک همچه سندی میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. ولی اگر چیزی اصل صدور را ما با اصول عقلایی بخوایم حل کنیم، خبر ثقه است، اصالت عدم غفلت، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقصان، اصالت عدم سه، انشاءالله یادش نرفته، انشاءالله کم و زیاد نکرده، با این اصول عقلایی بخوایم سند صادر کنیم، این در احکام و واجبات و محرمات کافی است، ولی در عقاید نه. جهت صدور که آیا تقیه است یا لبیان حکم الله الواقعی است، او را هم با این اصول عقلایی بخوایم تثبیت کنیم، این در احکام کافی است، در حکم نه. دلالت را به اصالت عموم، اصالت عدم اطلاق، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم مجاز، اصالت حقیقه، این گونه از اصول لفظیه بخواهیم تأمین کنیم، در احکام کافی است، در حکم نه. در عقاید باید نقل سندن قطعی، جهت سند قطعی، دلالت هم قطعی. در ظواهر شرعی در واجبات باید هر سه قطعی یا ظنی به ظن معتبر، اونم ظن خاص باشد نه ظنی ها، چون ما انسدادی که نیستیم مطلق ظن را حجت بدونیم. در احکام اگر از وجوب و حرمت احکام الزامیه آمدیم پایین به احکام ندبیه رسیدیم، باز هم در مستحبات تسامحی می شود که در واجبات و محرمات تسامح نمی شود. اینها مراحلی است که در اصول تبیین شد. ما برای اثبات یک حکم مستحب خیلی دلیل قوی نمی خواهیم، برای اثبات یک حکم الزامی دلیل معتبر ظنی می خواهیم، برای اثبات حکمی که به اصول دین برمی گردد دلیل قطعی می خواهیم. دلیل اگر قطعی شد یعنی ما یقین داریم این سخن سخن معصوم است. این عقل میگوید کلام المعصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد، زیرا میگوید هازا ما جا به الوحی و نطق به المعصوم و کل ما جا به الوحی و نطق به المعصوم حق داره بفی و هازا حق داره بفی. این تقلیدی است که به تحقیق برمیگردد. ولی اگر بپرسن که چرا این سنت نیاکان را محترم شمردید، بگوید انا وجدنا آبانا علی امت منا علی آثار مقتدون، میشود تقلید مذموم. اون تقلید چون به تحقیق برمیگردد عقل میگوید او حجت است. البته باید در او خیلی دقیق بود که مزنه را به حساب یقین نیاورد و در سند اگر قطعی بود اکتفا نکند، جهت صدور اگر یقینی بود اکتفا نکند، دلالت اگر ظاهر بود نپذیرد، زنون متراکمه را که اشکال کردن دشوار است و شبه وارد کردن سخت است این را به حساب یقین نیاورد. یک یقین ریاضی اگر پیدا کرد حجت است، اون هم بسیار کم است. البته در آیات قرآن کریم می‌فرماید این شعر که شما را یا باید عقل تثبیت کند یا نقل معتبر. اگر نه عقل بود و نه نقل معتبر، این عملتون باطل و اون حجت شما فرو ریخته. این دو تعبیر در قرآن کریم هست. بعد از اینکه در ضمن آیات فراوانی دعوت می کند به احتجاج و جدال احسن، می فرماید یا برهان عقلی یا وحی سماوی که نقل معتبر است، اگر هیچ یک از اونها نبود عمل باطل است، حجت شما فرو ریخته است، اونگاه این دعایه ها را تثبیت میکنند. اول نمیگوید شما بیدلیلی، اول میفرماید به این که اون چرا که میپرستید از اینها چه کاری ساخته است. از ساده ترین دلیل شروع میکند تا دلیل نهایی. اول میفرماید اون چرا که شما میپرستید میتونن راه برن، الهام ارجلون یمشون بها، ام لهم اعیون یبصرون بها، ام لهم آذان یسمعون بها. اول از ساده ترین دلیل شروع میکنه، چون مشرکین همه یک سطح نیستن، مثل اینکه موحدین هم درجه نیستن. اول از ساده ترین استدلال شروع میکنه، میفرماد اینها که شما میپرستید آیا میتونن راه برن، میتونن حرف بزنن، میتونن چیز بشنون. بعد میفرماد اینا مالک خودشون نیستن، چه رسد به این که مالک سود و زیان شما باشن. بعد میفرماد من کاری ندارم، بالاخره آیا این معبود شما خالق هست یا نه. این را یا با عقل ثابت کنید یا با نقل. اگر نه عقل است نه نقل، پس روشتون باطل و حجتی در برابر وحی ما ندارید، حجتتون داهز است، فرو ریخته است و باطل. این سبک آیات قرآن در اثبات توحید به ابطال شد. این روش را اول از سوره اعراف آیه 191 به بعد ملاحظه می‌فرمایید. می‌فرماید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثال، این آلهه شما مانند خود شما گرد. این آلهه خواه چوبها باشد، خواه ستاره ها باشد، خواه بزرگان بشری باشد که عدی می پرسیدن و اونها هم باورشون شده بود که آلهه هم. فرعون باورش شده بود که اله هست، گفت ما علمت لکم من اله غیری، و ادعایش این بود انا ربکم الاعلا، نه من خالقم. خالق را میپذیرفتن که خداییست که آسمان ها و زمین را اداره کرده. اعتقاد به اینکه جهان مبدعی دارد چون مسئولیت نمی آورد، تعهد نمی آورد، همه مشرکین قبول داشتن. اما کار به دست کیست؟ رب کیست؟ در ربوبیت بود که موحد نبودن. خودشون هم احیانا بت‌هایی را میپرستیدن. همین فرعون بت‌پرست بود که در باریان او گفتن که موسی میخواد یزرکه و آلهتکه تا تو و خدایانت را میخواهد به فساد بکشاند. خود او از نظر اون واهمه گرفتار اون خرافات قومی بود، گاو یا مانند اون را میپرستید، اما از نظر تدبیر و اداره شئون میگفت انا ربکم الاعلا. این طور نبود که فرعون بگوید من خالق آسمان و زمینم یا من رابطه بین شما و خدایانم. او هم مانند دیگران بت‌پرست بود. همین حرفی رو که در رژیم پیشین به اون شاه ملعون میگفتن خدایگان، بیش از این فرعون ادعا نداشت، همین حد بود. این طور نبود که فرعون بگوید من خالق آسمان و زمین، این که نبود. یا فرعون بگوید من رابطه بین شما و خالقم، خودش بت‌پرست بود چون دیگر بت‌پرستان. لذا درباریانش میگفتن به این که اگر بساط موسای کلیم در اینجا رواج پیدا کند، یزرک و آلهتک، تو و آلهه تو را، خدایان تو را همه را از بین میبرن. او هم مانند دیگر مشرکان بت‌پرست بود. داعیه که داشت میگفت تدبیر و امور مردم به دست ماست، سود و زیان مردم را ما باید تعیین کنیم، صلاح و فساد مردم را ما باید معین کنیم، اگر به دستور ما عمل کردن سعادتمند و الا گرفتار شقاوت میشوند. بیش از این ادعایی نداشت. اگر بیش از این ادعایی میداشت قرآن کریم نقل میکرد. سخن از ربوبیت هست که ضامن سرنوشت مردم منم در همین حد. یا نمرود که ادعای ربوبیت میکرد معنای احیا و اماته را بیش از این نمیفهمید. منم که آزاد میکنم، منم که میکشم، انا احیی به امید، که اون جریانش معروف است. اگر نمرود داعی ربوبیت داشت یا فرعون مدعی ربوبیت بود، از این حد بالا نبود. قرآن کریم در باری این بت‌های ساده از استدلال متوسط شروع میکند. میفرماد اینا نه پای رفتن دارن، نه دست دراز کردن دارن، نه کاری از اینها ساخته است، چرا اینها رو میپرستن؟ این در سوره اعراف است که اعلهم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثال فدعوهم، اینا رو بخوانید، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. خب اگر راست میگید اینها ربن، کاری از اینها ساخته است، اینا رو دعا کنید بخوانید و از اینها چیزی بخواید تا اجابت کنند. اینا که کاری از اونا ساخته نیست. الهم ارجلون یمشونه بها، ام لهم ایدن یبتشونه بها، ام لهم اعیونون یبسرونه بها، ام لهم آذانون یسمعونه بها. کاری از اینا ساخته است از سمع و بصر و امثال ذلك. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنذرو. فرمود به مبارزه دعوت میکنم، شما و آلهه‌تون در یک سمت، از اونا کمک بگیری، منم با استمداد از خدایم در یک سمت. هر نقشه‌ای که دارید، کیدی دارید، مهلت هم ندید، پیاده کنید ببینیم چه میکنید. این یه طرز استدلال قرآنی. چون قرآن اونطوری که مرحوم سید رضی رضوان الله در غرر و دررش از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد، قرآن معدوبه خداست. معدوبه یعنی سفره. ان القرآن معدوبة الله، سفره خداست. در این سفره ضعاف مردم، اوساط مردم هم نشستن، علمای ربانی هم نشستن، انبیا و اولیای عظام هم نشستن که حقیقت قرآن را اونا هم استفاده میکنن. برای همه در تمام سطوح مختلف آیات هست. این که آیا اینا دست دارن، آیا پا دارن، آیا چشم دارن، آیا گوش دارن، یه استدلال ساده است که هر انسان ضعیف یا متوسط الفکر میفهم. در سوره یونس میفرماید آیه 34 به بعد، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده. هیچ یکی از این شرکاتون این قدرت رو دارن که چیزی رو خلق کنن دوباره برگردانن؟ خداست که این قدرت را دارد ولا غیر. پس شما قبول دارید که خالق خداست، یک. قبول دارید که غیر خدا خالق نیست، دو. خب معبود باید خالق باشد، خالق را باید پرستید نه غیر خالق را. این قیاس چون از یک مقدمه جدلی استفاده شد میشه جدال احسن. جدال آن است که رو مقدمه تکیه بشود که حق باشد و طرف قبول داشته باشد. اگر مقدمه از اون جهت که حق است جز این قیاس قرار بگیرد این میشه حکمه، دیگه جدال نیست. این اون قسم اول است، قد و الی سبیل ربک بالحکمه. اگر نه چون اونها قبول دارند از جهت تسلم اونها قیاس تشکیل میشود میشه جدال که به جادل هم بالتی هی احسن. فرمود آیا هیچی که از شرکای شما این قدرت را دارن که چیزی را بیافرینند و دوباره او را احیا کنند؟ نه. قل الله یبدع الخلق ثم یعیده فانا توفکون. خالق به مبدع و معاد اوست، پس کجا می روید؟ چرا منصرف می شوید از مسیر حق؟ فانا توفکون، افک، دروغ، انصراف باطل و مانند آن. فانا توفکون، فانا توصرفون، کجا شما رو می برن؟ شما که از مسیر حق منصرف شدید کجا می روید؟ فانا توفکون. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق؟ قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا اینها گذشته از اینکه در خالقیت پذیرفتید که خالق نیستن در تعلیم و تربیت و هدایت نقشی دارن؟ اینها چیز میفهمن، راه نشون میدن، یا خدای سبحان است که راه نشون میدهد بدون اینکه احتیاجی به هدایت کنند داشته باشد؟ خود هادی به ذات و مهتدی به ذات است. قرآن میفرماید باید تابع هدایت کسی بود که در هدایت غنی به ذات است. حرف کسی را باید گوش داد که بدون هدایت مهتدی باشد. قرآن نمی فرماید آیا اون کسی که به حق دعوت می کند مقدم است یا اون کسی که به باطل. می فرماید نه، بر فرض دو نفر باشند هر دو به حق دعوت می کنند، در اینکه یکی به حق دعوت می کند دیگری به باطل دعوت می کند اون که روشن است جای سوال نیست که داعی الالحق مقدم است. قرآن نمی فرماید اون که به حق دعوت می کند بهتر از آن است که به باطل دعوت کند. می فرماید اونها که به حق دعوت می کنند دو قسمت، بعضی محتاج به هدایت هستند که خود هدایت بشن بعد به حق دعوت کنند، بعضی غنی به ذات هستند. برهانی که در این آیه آمده اینه که قول ان الله یهدی للحق، اونگاه افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. می فرماید آیا کسی که به حق دعوت می کند شایسته اطاعت است و اتباع، یا کسی که به حق دعوت می کند ولی خود باید اول هدایت بشود تا به حق دعوت کند؟ این کلمه را ملازم فرمایید، نفرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الالحق یا یهدی الالباطل، اون چون روشن است. نفرمود آیا کسی که به حق دعوت می کند بهتر است یا کسی که به باطل دعوت می کند، اون چون روشن بود. می فرماید اگر هم دو نفر باشند هر دو به حق دعوت کنند، هر دو هم صادق باشند و هر دو هم محق باشند، هر دو هم به حق دعوت می کنند، ولی یکی از این دو نفر خود مهتدی به ذات است بدون اینکه کسی او را هدایت کند، او خود هدایت شده است و به حق دعوت می کند، دیگری را تا هدایت نکنند هدایت نمی شود تا به حق دعوت کند. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن که لا یهدی یعنی لا یهتدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. دومی هم به حق دعوت میکنه ولی خود محتاج به اهتداست. این آیه که در باره توحید و ربوبیت در روایات ما معصومین علیهم السلام برای امامت استدلال کردن که ما امامیم نه دیگران. اون کسی که به مکتب نرفت عالم است، او امام است. اون که محتاج به درس و بحث است تا هدایت بشود، او امام نیست. به همین آیه از باب تطبیق استدلال کردن که در این آیه خدا می‌فرماید کسی باید هدایت کننده مردم باشد که احتیاجی به هدایت نداشته باشد. اون به ذات خدای سبحان است و بالعرض انبیا و اولیا و معصومی علیهم السلام که نیازی ندارن در مکتب بشری درسی بیاموزن تا هدایت بشوند. این در سوره یونس بود. در سوره نحل مشابه همین استدلال هست. می‌فرماید در آیه 17 و 20 این سوره نحل: افمن یخلقو که من لا یخلق، افلا تذکرو، مگر نان است که رب باید خالق باشه، مگر نان است که شما قبول دارید کاری از این بت‌ها ساخته نیست، مگر نان است که خدا خالق السماوات و الارض است، پس چرا غیر خدا را می‌پرستید؟ افمن یخلقو که من لا یخلق، افلا تذکرون. خوب اگر توجه کنید این مطلب در فطرت شما هست، چرا متذکر نمی‌شوید؟ در آیه 20 همین سوره نحل فرمود: والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. اون که غیر خداست خود مخلوق است، خالق نیست. خالق است که استحقاق و عبادت دارد ولا غیر. اگر یک موجود خالق بود میگوییم هازا خالقون و کل خالقین یستحق العباده فهازا مستحق لله. این برهان عقلی است. اما اگر موجود خالق نبود، کاری از او ساخته نشد، استحقاق عبادت ندارد. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. بعد فرمود اموات غیر احیاین و ما یشعرون ایان یبعثون. خود اینها از آینده خود بیخبرند، چگونه میتوانند رب باشند؟ در سوره فرقان آیه 3 باز همین استدلال مطرح است. میفرماید و اتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. غیر از خدا آلهه‌ای را به عنوان رب اتخاذ کردند که خالق نیستند. چون خالق نیستند معبودم نیستند، چون تلازم است بین خالقیت و ربوبیت. این را از دو راه می شود اثبات کرد، یا روی تلازم یا روی استلزام. برای اینکه رب باید کسی باشد که بتواند این موجود را بپروراند، پرورش موجودات به قرارداد و امور اعتباری که نیست، پرورش موجودات به تکمیل موجودات است. کمال جهان هستی هم جز امر وجودی چیز دیگر نخواهد بود. این که مقام اعتباری نیست زید را این سمت بدن، امر را اون سمت بدن تا بشه وهم به اعتبار. تکمیل یک موجود تکوینی آن است که یک کمال وجودی به اعطا کنم و او را به اون درجه وجودی کامل تر برسانم، و این جز به ایجاد اون درجه کامل تر وجودی ممکن نیست. ربط بین این ناقص به اون کاملا یک ربط نسبی و سببی اعتباری که نیست، ربط وجودی است. این را هم باید خالق خلق کنم. ربوبیت جز خلقت چیز دیگر نیست. لذا در قرآن کریم می‌فرماید اگر شما قبول دارید که خدا خالق است، پس خدا رب است. چون ربوبیت تدبیر است، تدبیر موجودات جز از راه‌های وجودی ممکن نیست. یک وقتی مؤسسه‌ای را کسی می‌خواهد اداره کند، تدبیر کند، افرادی مؤسسه را با یک سلسله قرار داد، یک کسی را رئیس می‌کند، یک کسی را عضو می‌کند، یک کسی را معاون می‌کند تا این مؤسسه بگن، این چیز قرار داد است. اما تکمیل انسان و دیگر موجودات جهان با قرار داد است یا با افاضه درجات وجودی؟ اگر یک درخت را جز از راه آب و باران و آفتاب و دیگر شرایط نمی شود تکمیل کرد و اینها همه تدبیر وجودی است، انسان هم به شر حیزن. مگه انسان را می شود با قرارداد تکمیل کرد؟ انسان را می شود با اوهام و خیالات کامل کرد؟ انسان یه سلسله درجات وجودی و کمالی دارد که خدای سبحان اون درجات را باید بیافرینت. یک، رابطه بین انسان مستکمل و اون کمال وجودی را خلق کند. دو، تا بشه تکمیل. این راه تلازم است که اگر پذیرفتی خدا خالق است ولا غیر، ربوبیتم از آن خداست ولا غیر، لأن الربوبیت و الخلقت متلازمان، بل الربوبیت و عین الخلقه. یا از راه استلزام و اون این که کسی میتواند موجودات را بپروراند که از درون و بیرون موجودات باخبر باشد، و کسی از درون و بیرون یعنی از ذات و عرض موجود باخبر است که او را آفریده باشد. بیگانه چه میداند ذات این چیست و وصف اون چیست؟ پس تدبیر و پرورش هر موجود بدون آفریدن و آشنایی به درون و بیرون او میسر نیست. چون خدا خالق ذوات و اعراض هست، یعنی وصف را و ذوات را او آفرید، رسوندن اون اوصاف به این ذوات، متصف شدن این ذوات به اون اوصاف که این پرورش هست، به دست خداست. بلا پرورش جهان هستی و انسان که با اوهام و با قراردادها میسر نیست. لذا میفرماید از غیر خدا چون خالق نیستن تدبیرم ساخته نیست. و تخذو من دونه آلهتن که لا یخلقون شیئا بهم یخلقون، خودشون مخلوقن و هیچ کاری از اونا ساخته نیست. ولا یملکون لانفسهم ذرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. در جریان تکوین از غیر خدا هیچی ساخته نیست. اگر لله ملک السماوات والارض، به نحو حسرم هست که تقدیم لله و کلمه لام به تقدیم خبر بر مبتدا مفید حسر است، این نه به این معناست که آسمان و زمین یک مقدارش مال خداست یک مقدارش مال دیگری، این که حاضر نشد. که اگر لله ملک السماوات و الارض، پس هیچ موجودی مالک هیچی نیست. اون روزم آیه لا املک الا نفسی و اخی بیان شد که مربوط به تشریع است به نه تکوین، و منظور آن است که من لا املک الا نفسی، لذا ایمان آوردم، و اخی هم لا یملک الا نفسه، او هم ایمان آورده. ما دو نفریم فقط مالک خودمونیم، نه اینکه من لا یملک الا نفسی و اخی که اخی مفعول باشه، عطف بر مفعول باشه، من فقط مالک خود و برادرم هستم. نه، در مسائل تکوین که ما هیچ مالک هیچ نیست، هیچ کسی مالک هیچ نیست. در مسائل تشریع دستور دادی ایمان بیاره، من فقط مختار بودم برای ایمان آوردم، برادرم هم که موظف بود او ایمان آورد. در تکوین یاد کار از غیر خدا ساخته نیست رأسم. این هم در سوره فرقان. در سوره لقمان هم باز این معنا آمده که خلقت و ربوبیت از آن خدای سبحان است و هیچ کاری از غیر خدا ساخته نیست. آیه 10 و 11 همین سوره لقمان. فمود خلق از سماوات به غیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، مبادا اون میدان و اضطراب زمین شما را مضطرب کند و بیندازد. در اون خطبه هستمی راست که وتد به سخوره میدان ارضهی، میدان یعنی اضطراب، و وتد به سخور یعنی با این کوههای سنگین با این جبال میخوب کرده میدان را، میدان یعنی نوسان را یعنی استراب را، و وتد به سخوره میدان ارزهی، که از این کریمه وامانده این گرفته شد که خدای سبحان در زمین کوههای را قرار داد انتمید بکن، مبادا باعث میدان و استراب و نوسان شما بشود. به بس فیها من کل دابه و انزلنا من از سماء ما انبتنا فیها من کل زوجین کریم، اونگاه بفرماد هازا خلق الله فعرونی مازا خلق اللذین من دونی. این نظام را که خدا آفرید، این آلهه شما چه کردن؟ این معبودین شما چی آفریدن؟ مگر نان از که رب باید خالق باشد؟ مگر نان از عقل میگه انسان باید کسی را بپرستد که او خالق است؟ هازا خلق الله، این نظام جهان و انسان خلق الله است. فعرونی نشون بدید، با یه دلیل عقلی نشون بدید یا با وحی سماوی نشون بدید که بالاخره یه گوشه رو اونها آفریدن. فعرونی مازا خلقو من الارض، مازا خلق الذین من دونه. بعد بفرماید بل ظالمون فی ضلال مبین، بیراه میرن، برای که حرفی که عقل بپذیرد ندارد. چون این نظامی که هست این طور نیست که الان بوته اینها مشغول صنعتگری باشن، داشته باشن یه گوشه عالم رو بسازن تا انسان به پیامبر بگه ها این رو بوته دارن میسازن. که ارائه بدی یعنی دل برهان قام بکنی، یا باید برهان سماوی بگوید که فلون ستاره را فلون بوت آفرید، فلون عمل را فلون بوت انجام داد، یا باید عقل بگوید. چه این که در اون محمول هم که استحقاق عبادت است، یا باید عقل بگوید یا باید نقل بگوید. شما بالاخره یه دلیل قامو کنید که اینا خالقن. فعرونی مازا خلق الذین من دونه، نشون بدید، با یه برهانی ثابت کنید که این نظام را، یک گوشه نظام را نا آفریدن. در خاتمه سوره حج قبل از پایانش آمده که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، چون همه معارف توحیدی را نوعا قرآن کریم به صورت یک مثل ذکر میکند، برای اوحدی از مردم و متفکران برهان قامه میکند، برای اوساط مردم همون را به صورت یک مثل در بیارد. قرآن یک کتاب عقلی نیست که درش مثل نباشد، کتاب فلسفه نیست، چون نور است، همه را دعوت کرده است، هم برای متفکر برهان دارد هم برای مبتدی مثل. لذا نظیر کتاب‌های عقلی نیست که سراسر یک براهین خشکی داشته باشد بلا غیر. اگر یک جا صدر آیه برهان است، ذیل آیه دعوت به تقوا است، چون کتاب هدایت است. یک کتاب علمی خوش نیست که سراسر از این براهین عقلیه باشد ولاغی، صدرش برهان است، ذیلش دعوت به تقوا، صدرش دلیل است، ذیلش دعوت به عمل صالح. چون خاصیت نور اینه، خاصیت هدایت اینه. در کتاب‌های عقلی هیچ سخن از مثل نیست. شما ممکن است یک دوره فلسفه رو ببینید، یک جا سخن از مثل نباشد، چون او با متفکر کار دارد، متفکر که مثل نمی پذیرد. اما قرآن چون نور است، با فطرت همه مردم کار دارد، برای هدایت همه مردم آمده، حرفش رو باید به همه برسند. برای اون متفکر برهان عقلی قانون می کند، برای این اوساط و مبتدی یا می گوید مگر این بت ها دست و پا دارن که راه میرن شما این را می پرستید. یا نظیر اون مسئله که در پایان سوره حج است، میفرماد اینا نمیتونن یه مگس خلق کنن، و اگه یک مگسی آمده روشون نشسته نمیتونن از خودشون دفاع کنن. ضرب مثلا فاستمعوا له، فرمود یک مسئله بیان شده، شما این مسئله را خوب نگاه کنید. آیه 73 سوره حج، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، یک مگس نیافریدن. پس چرا اینا میپرستید؟ چون رب باید خالق باشد، اینا یک مگس خلق نکردن. در اعیان شیعه مرحوم سید محسن جبل عاملی قدس الله نفسه و زکیه آمده که در شرح حالات امام ششم سلام الله علیه، جعد ابن درهم است، ظاهرن عده ای را در یک محلی به عنوان ابان فریبی گرد آورد، یک مقدار خاک در شیشه ریخت، یک مقدار آبم در اون شیشه درش بست، بعد یک مدت اینا به صورت حیوانات ریز در آمدن. گفت نظام عالم هم همینطور، اینقدر آب خاک جمع شده، شده زید و عمر، خالقی در کار نیست. این منم
که این خاک رو یه قدر آب رو در درون شیشه ریختم، درش بستم، بعد این مدت شده حیوانات زنده. این نظام همینه، همین حرفی که یک مارکسیست میگه. به امام عرض کردن یه همچه شبهه ایست، فرمود اگر او این کار رو کرده بگوید اینا که چند تاش نرن چند تاش مادن، دستور بده به حالت اولیش برگرده. او مقدمات و علل اعدادی را فراهم کرده، او که خالق نیست. سوره مبارکه اذا وقعه می فرماد به اینکه کاری که از شماها ساخته است علل اعدادی است، اونم به خدا برمیگرده. درباره دامداری، درباره کشاورزی، درباره تولید به پدران خطاب میکند که افرایتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. به پدرها میفرماید کار پدر امناس، نقل المنی من موضع الى موضع آخر است، او که خلقت نیست، خالق مایی. افرایتم ما تمنون به پدران میگوید کارتون امناس، خلقت مال منه. افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالق. به کشاورزان میگوین زارع منم نه شما. شما یه مشت بذر را به خاک میپاشید، نقل این بذر از موضع به موضع این که زرع نیست. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زارع مایی. شما یه جمادی را از جایی به جایی منتقل کردی، اونم به حول و به قوت الهی است. یه مشت بذر را از انبار به دل خاک آوردن که معنی کشاورزی نیست، معنی زرع نیست. زرع اون است که این جماد را شما حیات بدید، که از شما ساخته نیست، به او روح بدید، به او هم ریشه بدید هم ساقه بدید، این کار شما نیست، ما زارعیم نه شما. و دیگر شواهد. حضرت فرمود اگر او خالق است خب بگوید عدد اینا چند تا، چند تا حیوان زنده شدن، چند تاشون نرن، چند تاشون مادن، کمیتشون چقدره، کیفیتشون چقدره، دوباره دستور بده به حالت اولی خاص بشه. ابن درهم دید در شهری که امام صادق سلام الله علیه هست نمیشود این بساط مارکسیستی رو پهن کنه، فرار کرده. حرفی که یک مارکسیست میزند همین است. میگد ما دیدیم آب و خاک جمع شده حیوان شده، خیال میکند مسئله خلقت جزء علوم تجربی است که من دیدم آب و خاک اینچنی شده. علم فقط میبیند که چند روز طی کشه، مثل کشاورزی. اگه کسی تلاش کند میفهمد که خدای سبحان چند روزه این بذر را به صورت خوشه و سنبل در آورده. اینا در ردیف علل اعدادی است، منتظرن ببینن فیض چه میرسد. منتها اون چشم چون ختم الله علی قلوبهم اون فطرت را و فکرت را ندارن. او از اون شهر پاشد بسات شم کرده. در این کریمه میفرماید اینا یک مگس خلق نکردن، ولوش همه اوله همشون جمع بشن بخوان آب بیافرینن حیات ببخشن ممکن نیست، ولو یه پشه یه مگس. و این یسلب هو زباب و شیئن لا یستنقذو من. اگر مگس آمد رو نان نشست و یک نیشی زد و یک طرفی بست و آسیبی رسند و فرا کردم، دسترسی به او ندارن. این تازه جز ضعیفترین موجودات ما، ضعف طالب و مطلوب. اینا به دنبال مگس میخوان برن عاجزن، با اینکه مگس موجود ضعیفیه، هم اینها ضعیفن که طالبن، هم او که مطلوب است ضعیف. پس برای چی میبرستید اینا رو؟ چه کاری از اینا ساخته است؟ در سوره حج این بیان را فرمود که هیچ مثلی به عنوان ساده تر از این شاید به ذهن نیاید. اونگاه در سوره شورا می فرماید آیه 16 سوره شورا می فرماید والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزتون عند ربه. اینو برهانی ندارن، دلیل اینها داهز است. داهز یعنی باطل و هالک. ما از ساده ترین راه شروع کردیم، گفتیم آیا دست و پا دارن یا نه، تا رسیدیم به اینجا که کاری از اونها ساخته نیست. و به شما گفتیم ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من عقل. این رو در سوره فاطر ملاحظه فرمایید که چگونه خدای سبحان به عنوان آخرین حجت نظیر سوره احقاف برهان قامی میکند. در سوره فاطر میفرماید که این سخن شما را نه عقل میپذیرد نه وحی سماوی تأیید میکند. آیه 40 سوره فاطر ملاحظه فرمید میفرماد قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، این آلهه دروغینی که در برابر اینها خضوع میکنید ما را مستحضر کنید، نه چیکار کردن؟ ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکن فی السماوات ام آتیناهم کتابا. اینها یا باید بالاستقلال کار را انجام بدن یا باید بالاشتراک شریک الخالق باشن یا باید ما دستوری از وحی سماوی بتون داده باشیم. این رو شما از کتاب آسمانی میگی یا برهان عقلی اقامه کردید به این که اینا خالقن، یا باید خالق باشن یا شریک الخالق باشن یا وحی آسمانی بگد اینا رو بپرستید. اگر نه دلیل عقلیست نه دلیل نقلی چرا اینا رو بپرستید؟ ارونی مازا خلقو من الارض. این ملازم فهمید با اون آیه سوره اعراف و سوره هست خیلی فرق دارد. سوره اعراف در حد افراد اوساط است که فهمید مگه اینا دست و پا دارن که اینا رو میپرستی؟ در سوره فاطر و در سوره احقاب میفرماد حرف یا بود برهان عقلی داشته باشد یا وحی سماوی. این حرفی که توده مردم نمیفهمن که. برای توده مردم و ضعاف مردم آیه سوره اعراف خوبه، آیه سوره هش خوبه، جریان مثل به مگس خوبه و مانند دان که کاری از اینو ساخته نیست. اما برهان در اصول دین لازم است ولا غیر. اولا برهان منحصر است فی العقل و نقل القطعی المعتبر ولا غیر. ثانیاً اینه که توده مردم نمیفهمی که اونی که در سوره احقاف آمده در سوره فاطر آمده مال خواسته. میفرماد شما برهان اقامه کنید، ارونی مازا خلق من الارض، یک ام لهم شرکم فی السماوات، یا خالق مستقل یا شریک الخالق، ام آتینا هم کتابا، یا باید ما با وحی سماوی بهتون گفته باشیم در یک کتاب آسمانی آمده باشد که اینها را بپرستید. اینم دو. اگر نه برهان عقلی بود و نه برهان نقلی فرمود جز بطلان چیز دیگر نیست. ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکن فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم علا بینت من. این ها که دستوری دادیم در کتاب آسمانی در کتب انبیاء پیشین که وحی معتبر است یه همچی دستوری آمده. این رو ملاحظه فرمید که برهان یا باید عقل قطعی باشد یا وحی قطعی اونطوری که در سوره فاطر و در سوره احقاف آمده. برای قسمت مهم استدلال رو برهان عقلی است و این که نقل معتبر است این رو هم عقل میگوید. حرمت نقل را عقل به عهده میگیرد. عقل میگوید سخن معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد. عقل است که حجت به ذات است، برای نقل قطعی هم حرمت قائل است. لذا اکثر قرآن کریم رو برهان عقلی است. در این دو جا و مانند آن سخن از آن است که یا باید دلیل عقلی بیاری یا برهان نقلی. که اگه تطعیمی شد بره بر بخواست.
الحمدلله رب العالمین.